الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مورد پنجم از موارد رخصت یا عزیمت افطار با صدقه و غذا جریان مرضعه غلیت اللبن هست که خطوط کلی بحثش قبلا گذشت. برخی از فروع زیر مجموعه این اصل مونده است که الان تعرض می‌فرماید و این است که این مرضعه غلیلت اللبن آیا فرق میکند اون فرزندی که شیر میدهد فرزند خودش باشد یا فرزند دیگری؟ اگر فرزند خود اوست، فرزند رضایی او باشد یا فرزند نسبی او؟ و اگر فرزند دیگری است که به او ارتباطی ندارد، نه رضاً و نه نسباً، آیا این زن تبرعاً اجاره میدهد، شیر میدهد یا با اجاره؟ و در هر دو صورت چه تبرع چه اجاره، آیا کسی هست که قائم مقام این زن باشد یا چیزی هست که قائم مقام ارضایش زن باشد نظیر شیر دادن از راه مصنوعی یا نه؟ آیا در همه این موارد جواز افطار هست با صدقه یا اینکه در برخی از موارد جواز افطار هست در بعضی از موارد جواز افطار نیست؟ اگر ما فکر می‌کردیم که دلیل لا ضرر لا حرج به مانند آن است، لا ضرر و لا حرج همچنین اطلاقی ندارد که همه موارد یاد شده را زیر پوشش بگیرد، برای اینکه هیچ ضرری بر انسان نیست، هیچ حرجی بر انسان نیست که خب بچه مردم را تبرعاً شیر بدهد. ولی اگر دلیل جواز افطار و غذا صحیح محمد بن مسلم باشد، قسمت مهم این صور یاد شده را در بر دارد، البته بعضی این صور را شامل نخواهد شد. ما برای اینکه ببینیم همه این صور زیر مجموعه این اصل هست یا نه، چون اون قواعد عامه نظیر لا ضرر لا حرج به مانند اون مشکل را حل نمی کند، باید یک نظر جدیدی درباره نصوص خاصه باب داشته باشیم. اگر نصوص خاصه باب همه این فروع را تأمین کرد، حکم در همه فروع یکسان است. و اگر ظاهر بعضی از این نصوص اختصاصی داشت به بعضی از این فروع، همون اون فروع مختص مورد فتوا خواهد بود، بقیه خارج. یعنی در موارد دیگر افطار جایز نیست. مثلا زنی شیرده جایز نیست برای او که بچه مردم را شیر بدهد و خودش در اثر این شیر دادن گرفتار ضعف بشه و چون غلیظت اللبن هست حتی یقشا علیها من در موت بمانند. روایات باب که در باب هفته از ابواب من یسه من حسوم بود، سه روایت است. وقتی این روایات میبینیم، میبینیم بعضی ها مشکل سندی دارن و بعضی ها مشکل دلالی نسبت به این فرهای صورت تمکن از استیجار و مانند. بنابراین روایات چنین اطلاقی ندارد که همه این فروع یاد شده را زیر مجموعه خود بگیرد. اون روایات این بود. روایت اول که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه از محمد بن مسلم نقل کردن که سند صحیح بود و قبلا هم گذشت، این است. محمد بن مسلم میگوید سمعت و ابا جعفر علیه السلام یقول الحامل المغرب و المرزع الغلیلة اللبن لا حرج علیهما ان تفطرا فی شهر رمضان. لا حرج یعنی برایشان معصیت نیست، برخلاف ما جعل علیکم فی الدین من حرج، که اون نفی حرج است و جواز افطار رو مانند آن رو میرساند. این لا حرج یعنی معصیت نیست اگه اینا افطار بکنن. پس این لا حرج با اون لا حرج ها فرق میکنه. لانهما لا تطیقان الصوم، اینها طاقت روزه ندارن. و این لانهما لا تطیقان الصوم ناظره به این نیست که اینها مندرج تحت علالذین یطیقون هستند، چون اون چه در آیه آمد مثبت است و اون چه در این حدیث است منفی است. و علیهما ان یتصدق کل واحد منهما فی کل یوم تفطر فیه به مد من طعام. جواز افطار هست با صدقه دادن به یک چارک. و علیهما قضا کل یوم افطرتا فیه تغذیانه بعدو. غذای هر روزی را که افطار کردن واجب است. خب از در اطلاق نص که فرمود الحامل المغرب والمرزع القلیلة اللبن، این اطلاق دارد چه بچه خود را چه بچه دیگری، اون بچه هم چه بچه نسبی باشد اگه بچه خود اوست، چه بچه رضایی، و بچه دیگری را که شیر میدهد خواه با تبرع باشد خواه با اجاره، اینها را اطلاق دارد. اما حالا خواه کسی دیگه پیدا بشود یا نشود چنین اطلاقی ندارد. چرا؟ چون فرمود لا حرج علیهما ان تفطرا فی شهر رمضان. این که فرمود حامل مغرب و مرضعه قلیل اللبن گناهی ندارد که روزه را افطار بکنم و بچه شیر بدن، خب این منصرف است به جایی که دیگری نیست. حالا اگر بچه است که از راه های شیرهای مصنوعی تغذیه می شود یا دیگری کاملا وجود دارد تبرعاً یا بر اجاره، اون بچه رو شیر می دهد، باید این زن بچه دیگری رو شیر بدهد و روزه خود را هم افطار بکند. چی مورد رو که نمی گیرد که روزه گرفتن بر او واجب است. چرا این وجوب از او گرفته بشود؟ برای اینکه او ملزم نیست به شیر دادن بچه دیگری، که چون ملزم نیست دیگری هست، من به کفایه هست، من یقوم و مقامه ها هست، دلیلی ندارد که این روزی خودش افطار کند بچه دیگری رو شیر بده. حالا اون فرع دیگر است. پس بنابراین اگر چنون چه منحصر نباشد، قائم مقام داشته باشد، از این روایت منصرف است. البته اگر منصرف اگر چونجه منحصر باشد، خب یقینا مشمول این است. لذا صاحب ورور رضوان الله علیه فرق گذاشتن بین صورت انحصار و عدم صورت انحصار. اونجایی که مندوع هست، دیگری هست یا وسیله دیگر هست که این کودک را تغذیه کند، اونجا جایز نیست که زن کمشیر اون کودک شیر بدهد روزه شو افطار بکند. اما اونجایی که چاره نیست البته مشمول این حدیث است. خب حالا یه مقداری از شیر در شب به اون میپردازد، روز کم شیر است، نه روز رو با اون تغذیه میکند، اون فضیلت را میرساند نه ضرورت را، که حتما بچه را باید از جای شیر مادر شیر بدهند و روزش هم افطار بکنه. مگر فضیلتی که در باره شیر دادن بچه از راه پستان مادر هست به اندازه فضیلت روزه است، به اندازه ضرورت روزه است. اینجا تزاحم دیگه، این مهمتر است. چرا موارد دیگر گفتیم به این که اگه خوف ضرر باشه میتواند در بحث من یسه من هستم، اونجا ششمین جهت این بود که خوف داشته باشد از ضرر یا بر خودش یا بر دیگری که تزاحم هست. خب حالا شخص خودش هیچ مشکلی ندارد، ولی اگر روزه بگیرد نمیتواند مشکل دیگری را حل کند و دیگری متضرر میشود و راه هم منحصر است به اینکه این شخص اون را کمک بکند. خب اینجا جایز است یقینا روزه را افطار بکند دیگر. در اون قسمت گفته شد که ششمین مورد از موارد عدم صحت صوم این است که در جایی که این خوف و غلایی دارد از روزه گرفتن، که یا خودش متضرر بشود یا دیگری، عرض خودش در خطر باشد یا عرض دیگری، مال خودش در خطر باشد یا مال دیگری، مالی که یجب و حفظه. بله؟ اگه موارد الزامی در کار نیست، مثل همین است که افطارم جایز نیست. نه، چه بچه خودش چه بچه دیگری، اگر من به کفایه هست خب باید من به کفایه رو تامین کنم. جایز نیست که روزه بگه افطار کند که. سخن از غیر و بچه خودش و بچه غیر نیست، سخن از قیام من به الکفایه و عدم قیام من به الکفایه است. اگر من به الکفایه نیست، این شخص بر او حالا یا رزیمت یا رخصت جایز است که روز افطار بخورد و غذا به جا می آورد. چرا؟ برای این که در ششم مورد از موارد عدم صحت صوم این بود که اگر کسی می ترسد از روز گرفتن او خودش یا دیگری متضرر بشود، اون روز صحیح نیست. روایت دوم از ابواب هفته، روایت دوم باب هفته از ابواب من یسه همین حسوم، همان است که مرحوم کلینی از ابن مشکان ان محمد بن جعفر نقل میکند که قال قلت لابی الحسن علیه السلام ان امرأتی جعلت علی نفسها صوم شهرین فوزعت وردها و ادرک الحبل فلم تقوی علی الصوم قال فلتصدق مکان کل یومن به مدن علی مسکینن، که این مربوط به بحث حامل بود، مربوط به بحث مرضعی قلیلت اللبن نخواهد بود. قهرن روایت دوم این باب از بحث از محور استدلال بیرون است. گذشته از این که مربوط به صوم نظری است، گرچه مخصوص به حامل هست اما در صوم نظری است که در باب صوم رمضان هم نمیشد بینش استدلال بشه، بلکه اینکه بحثش قبلا گذاشت. روایت سوم باب هفته آن است که مرحوم ابن ادریس در آخر سرائر از کتاب مسائل رجال روایت میکند، روایت احمد ابن محمد جوهری و عبدالله ابن جعفر الهمیری هر دو از علی ابن مهزیار. علی ابن مهزیار نامه خدمت حضرت امام هادی علی ابن محمد الهادی سلام الله علیه ما می نویسد. در متن نامه چنین سؤالی رو طرح میکند، اسأله، یعنی از وجود مبارک امام هادی سلام الله علیه سؤال کردم، ان امرأت ترزع ولدها و غیر ولدها، زنیست که بچه خودش به دیگری رشی میدهد. حالا این باب ظاهرا برای تنبیه است، نه برای اینکه هم بچه خودش رشی میدهد هم بچه دیگری را. ترزع ولدها و غیر ولده ها فی شهر رمضان فیشتد علیه الصوم، روزه گرفتن بر او خیلی دشوار است. و هیه ترزه او، در حالی که ارضا میکند شیر میدهد، روزه بگیرد بسیار دشوار است. حتی یقشا علیها، بیهوش میشود، مقشیان علیها میشود. ولا تقدیر آرسیان اترز او و تفتر او و تقضی سیامها اذا امکنها او تدع الرضاء و تصوم. از حضرت هادی سلام الله علیه سوال کرد که آیا چنین زنی بچه را شیر بدهد و روزه را افطار بکند، وقتی که متمکن شد حالش خوب شد غذا به جا بیاورد، یا نه بچه را شیر ندهد روزه خود را بگیرد؟ اترز او و تفتر او و تقضی سیامها اذا امکنها، یعنی اذا امکنها القضا، وقتی حالش خوب شد و قضا ممکن شد قضا به جا میبرد، این کارا بکنند. یا نه تدع الرضاء و تصوم، این شیر دادن کودک را رها کند و روزش رو بگیرد. فین کانت ممن لا یمکنو اتخاذ و من یرز او وردها فکیفه تسنعو. این سوال را هم علی ابن مهزیار در متن نامه از حضور مبارک است هادی سلام الله علیه به عمل آورد. عرض کرد که اگر مقدور این زن نیست که یک دایه بگیرد، یک زن شیرده رو حالا یا تبرعا یا به اجاره معین کند که این بچه را شیر بدهد، چه کند؟ فکیفت است نو تکلیفش نیست. فکتب علیه السلام این کانت ممن یمکن و اتخاذ و زئرن استرز اطل ولده ها و اتمت سیامه ها و این کان زالکه لا یمکن و ها افترت و ارزت ولدها و قضت سیامها متا ما امکنها. وجود مبارک حضرت هادی سلام الله علیه در جواب نامه تفصیل دادن، فرمودن اگر ممکن است که این زن زعر و دایه‌ای بگیرد که برای تأمین شیر فرزند او مؤثر باشد و این کار را بکند و روزه بگیرد، این کانت ممن یمکنها اتخاذ و زعرین، اگر میتواند زعر به دایه بگیرد حتما این کار را بکند، استرزعت طلب رضا بکند از اون دایه برای فرزندش روزه خود را بگیرد، و این کان ذالک لا یمکنها، اگر مقدورش نیست که دایه بگیرد، حالا یا چون دایه وجود ندارد یا زن شیرده دیگری نیست، یا زن شیرده دیگر هست ولی حاضر نیست که تبرعاً یا بالاجاره کودک او رو شیر بدهد، یا حاضر هست بالاجاره شیر بدهد اما اجارش بر مال اجارش برای او طاقت فرساست، توان اون را ندارد که اجرت چنین مال اجاره بپردازد، همه موارد لا یمکنها صادق است. و این کان ذالک لا یمکنها افترت، این زن افطار میکند، و ارزعت ولدها و قضت صیامها متا ما امکنها. این روایت فرق گذاشته بین صورتی که تأمین رضا فرزند از راه دیگری ممکن باشد و یا نباشد. این در حقیقت منحصر نیست که یا دایه باشد یا خود مادر، منظور آن است که از راه دیگر اگر تأمین غذای کودک ممکن است، مادر حق ندارد، این زن مرضی حق ندارد که افطار بکند به شیر بدهد، حالا خواه از راه مصنوعی خواه از راه کمک گرفتن از دایه دیگر. اون وقت گرچه شیر مصنوعی به این صورت نبود، ولی خب شیرهای طبیعی که بود، اگر ممکن باشد شیر باز راه شیر طبیعی کودک را تغذیه بکنند، دیگه حق ندارد این مادر روزش افطار بکنند. این تفصیل را میدهد گذشته از اینکه مسئله کفاره هم در بر ندارد، با اینکه در صدد بیانم هست، برای اینکه هم علی ابن مهدیار رضوان الله علیه به صورت روشن سوال کرده است فکیفه تصنع او چیکار بکنه، و هم وجود مبارک حضرت در مقام بیان بود همه خصوصیت ها را بازگو کرد، فرق داشت بین صورت تمکن و عدد صورت تمکن از بدل، مع ذلک مسئله قضا را فرمود و مسئله کفاره را نگفت. این روایت پس دلالت میکند بر نفی وجوب کفاره. در جریان نفی وجوب کفاره میشود پاسخ داد که حد اکثر مستفاده از این روایت ظهور سکوتی است، یعنی چون امام سلام الله علیه در مقام بیان بود جواز افطار را فرمود، وجوب قضا را فرمود، وجوب کفاره را ذکر نکرده است، ظاهرش این است کفاره ندارد، ولی هرگز این ظهور سکوتی مقاوم نیست برای معارضه کردن با اون ظهور نطقی صحیح محمد بن مسلم. صحیح محمد بن مسلم که اولین صحیح بود، از روایت اولین روایت باب هفته بود، به صراحت دستور صدقه میدهد، فرمود و علیهما ان تتصدق کل واحدت منهما فی کل یوم تفطر فیه بمد من طعام. پس اگر هم این روایت دلالت بکند بر نفی وجوب کفاره، دلالتش در مقابل صراحت و یا تصریح روایت صحیح محمد مسلم نمیتواند مقاومت کند. درست است؟ نه، این در اونجا یک گناه را نفی کرده است، فمولا حرج علیهما، و دو حکم را در لسان واحد اثبات کرده که علیهما از صدقه، علیهما الغذا. نمی شود گفت به این که این روایتی که یک جا گناه را نفی کرده، دو جا یک جای دیگر هم با یک لسان مسئله وجوب قضا را اثبات کرده، اون یکی هم ظهور داشته باشه درباره خصوص صدقه، ظهور داشته باشه در استحباب. بله اونجا یک روایت هست با دو جمله می شود، ما دلیل فراوانی داریم بر استحبابش. نه اون جایی که اقتصر جمعه و جماعه هن بر استحباب می شود، نه برای آن است در یک جا ظهور سکوتی دارد، برای اینکه در جاهای دیگه ظهور نطقی دارد بر استحباب غسل جمعه. چون روایات دیگری به نحو ظهور نطقی دلالت می کند بر استحباب غسل جمعه که یا نص است یا ظاهر، این روایت اقتصر جمعه و جماعه قابل تفکیک است، یکی برای وجوب دیگه بر استحباب. اما ما در اینجا ظهور سکوتی داریم نه ظهور نطقی. خب ظهور سکوتی با ظهور نطقی خیلی فرق میکنن دیگه. اینجا عدم الحجت است، اونجا حجت بر بیان است. اینجا ما دلیلی نداریم بر وجود، دلیلی نداریم بر وجوب صدقه به اطلاق تمسک کنیم، با اصالت اطلاق بگیم پس واجب نیست. اما اونجا دلیل داریم بر وجوب صدقه. عدم البیان یعنی در حقیقت ظهور سکوتی است. این چنین نیست که ظهور سکوتی در مقابل ظهور نطقی صحیح امام نوسیم بتواند معارضه کند. که خب اونجا فرمود علیه ما الصدقه علیه ما الغذا، به صورت روشن دلالت بر وجوب صدقه دارد. بنابراین این حدیث فرق گذاشته بین صورت تمکن و عدم صورت تمکن، لذا صاحب اربر اسم الالف و دیگران آمدن فرق گذاشتن بین صورت تمکن و عدم تمکن، که اگر چنون چه زن میتواند نائبی بگیرد، کسی بالاخره جای اون میتواند مقام او باشد، اون کودک رو تغذیه میکنن، چیزی یا کسی بتواند به اندازه کار مادر کودک رو تأمین بکند تأمین میکند و مادر حق افطار ندارد. بله بله، نه قبلا شیر میداد، الان ماه رمضان آمد، چون قلیلت اللبن هست ممکن است یک فرزند یک مادر دیگر برش تعیین میکنه، یه دایی دیگر میگیره. الان این تقریبا چند ماه فرزند رضایی این شخص بود، ماه رمضان آمد، این زن چون در ماه رمضان روزه بخواد بگیرد با اینکه قلیلت اللبن هست آسیب میبیند، لذا این محمد شمزان را میدن یک دایه دیگر. داده بله نه دیگه، الان 6 ماه قبل شروع کرده بود به شیر دادن، این هفتمی ماه که ماه مبارک رمضان است این مشکل دارد، این هفتم این ماه ماه رمضان برای این کودک دایه دیگر میگیرن و از ماه شوال به بعد دوباره همین زن رو شیر میده. مشکلی که هست که بعضی آیون اظهار نظر کردن، گفتن به این که روایت محمد ابن روایتی که ابن ادریس دارد مشکل سندی دارد. چرا؟ برای این که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه اون چه که خودش در پایان وسائل نقل کرده است که سند وسائل را تعیین میکند، دو قسم است. فرمود من از کتاب، از فرون کتاب، از فرون کتاب، از کتاب روایت نقل میکنم. برخی از این کتاب ها به طور تواتر ثابت شده است، نظیر کتب عربه و یا بعضی کتاب های دیگر مرحوم صدوق، که رابطه صاحب وسائل با کلینی یا رابطه صاحب وسائل با شیخ طوسی یا رابطه صاحب وسائل با مرحوم صدوق تأمین است، بین مرحوم کلینی و امام سلام الله علیه، همچنین مرحوم شیخ طوسی و امام سلام الله علیه، همچنین صدوق رضوان الله علیه با امام سلام الله علیه، راویانی هستند که حکمشون مشخص است. اما در اینجا صاحب وسائل روایت را از کتاب سرایر نقل میکنند. ابن ادریس رضوان الله علیه این روایت را در کتاب مسائل الرجال، از کتاب مسائل الرجال یا مشاغل الرجال، چون دو ثبت شده شد مسائل الرجال اولا باشه، این روایت را از احمد ابن محمد جوهری و عبدالله ابن جعفر همیری نقل میکند. بین صاحب بین ابن ادریس و عبدالله ابن جعفر همیاری فاصله است، چون ایشون نمیتواند بلا فاصله نقل بکند و بلا واسطه نقل بکند. اون واسطه کیست که روایت های همیاری را برای ابن ادریس نقل بکند؟ برای ما روشن نیست، این میشه مرسل. گرچه برای ابن ادریس معتبر است ولی برای دیگران معتبر نیست. چون برای ابن ادریس معتبر باشد کافی نیست برای اینکه دیگران هم باید برای اونها معتبر باشد، لذا از این جهت طریق این روایت میشود ضعیف. و اگر کسی بگوید به اینکه ابن ادریس چون از کسانی است که به خبر واحد عمل نمی کند ولی چنین چیزی رو نقل کرده است، معلوم می شود این خبر متواتر است. این تام نیست، برای اینکه اگر متواتر بود لابد دیگران هم نقل می کردن، به دیگران هم می رسید است و از انحصار بیرون می آمد. پس متواتر نیست و نمی توان گفت که چیزی را که ابن ادریس نقل میکند یا متواتر هست یا خبر واحد محفوظ به قرینه قطعیه. و اینکه ابن ادریس جزبان لعلی به خبر واحد عادی عمل نمیکند، فقط به خبر متواتر یا به خبر واحد محفوظ به قرینه قطعی عمل میکند، برابر این روایت از اون جهت میشود معتبر. این پاسخ هم کافی نیست، برای اینکه اگر یک روایتی محفوف به قرائن قطعیه بود برای ابن ادریس چنین احتفافی قطع آور است. ما که نمیدانیم اون قرائن چیست تا برای ما یقین بیاورد، این روایت برای ما معتبر نیست. اگر اون قرائن برای ما هم حاصل میشد ممکن بود ما هم اطمینان پیدا کنیم یا یقین پیدا کنیم، ولی ما که از احتفاف اون قرائن با خبر نیستیم. قهرن چنین روایتی حد اکثر برای ابن ادریس معتبر می شود، برای ما معتبر نیست. اگر ابن ادریس به این روایت عمل کرده باشد و او فتوا داده باشد، به خودش فرق گذاشته باشد بین کسی جایی که این زن شیرده قائم مقام دارد یا نه، حالا یا کسی قائم مقام او باشد یا چیزی جای شیر دادن او را بگیرد، مثل شیر دادن با رضا طریق مصنوعی، خب بله، اما این چی نیست که همه روایاتش یک دست باشد، که تمام روایاتی که ایشون نقل میکند معتبر باشد. چون اگر یه چیزی بین ابن ادریس و بین اون منقولان فاصله باشد، برای ابن ادریس معتبر هست، برای دیگران معتبر نیستن. اونا به همین سیدن استاد مرا محقق داماد رضوان لعلی به این روایت اعتماد میکردن، شیخ خودن استاد منو ماشم منطقی آمولی صاحب مصباح به این روایت اعتماد میکردن. اما اشکال جناب آقای خویی رضوان لعلی این است که بین ابن ادریس و بین همیاری فاصله است. حالا این خلاصه فرمایش برای آقای خویی، وگرنه اون دو تا استاد ما مرحوم اسمم داماد محقق داماد رضوان لعلی منو ماشم منطقی آمولی صاحب مصباح هر دو این روایت رو بهش استدلال کردن. ما نمیدانیم که این کار کرده یا نکرده، که شاید او رو با قرینه فهمیده، اجتهادی بود، برای ما ثابت نشده. ولی مطلب کس این است که آیا ابن ادریس این رو مرحوم خوبی باید تبیین بکنن، آیا بین ابن ادریس و احمد ابن محمد جوهری اونم فاصله است، یا بین ابن ادریس به خصوص همیاری؟ شون درباره خصوص همیاری دارن روایتی که الان در عنوان روایت سه باب هفته است، این است که ابن ادریس در آخر سرائر از کتاب مسائل رجال روایت احمد ابن محمد جوهری و عبدالله ابن جعفر همیاری جمیعاً علی ابن محزیار را نقل میکند. آیا بین ابن ادریس و عبدالله ابن جعفر همیاری که فاصله است، بین ابن ادریس و احمد ابن محمد جوهری هم همین طور است یا نه؟ این رو باید به صراحت روشن بکنن. ولی اون بزرگوارها بهش استدلال کردن، یعنی سیدان استاد محقق داماد و شیخ استاد مرموش منطقی عاملی هر دو بهش استدلال بکردن، لکن ثمره فقهی از این جهت شاید نداشته باشد. چرا؟ برای اینکه خود برهمای خویی که در سند روایت سوم اشکال میکند از جد فتوا موافق با این آیون است، میگوید که همین معنا را ما از صحیح محمد بن مسلم میفهمیم. مغرب به مرزعی قریلت لبن لا حرج علیه ما انتفترا فی شهر رمضان، اینا برشون گناهی نیست که روزشون افطار بکنن، برای اینکه لعنهما لا تطیقان سو. خب اون شامل نمیشود یه جایی که زن کاملا قدرت روزه دارد و هیچ الزامی هم نیست که بچه مردم شیر بدهد، یا بچه خودش شیر بدهد در صورتی قائم مقام هست، شیر مصنوعی هست، شیر دایم گرفتن ممکن هست. در این گونه از موارد که نمیشود گفت که اون اگر روزه افطار بکند گناه نکرده. خب این لا حرج علیه ما در جاییست که زمینه انحصار باشد. اگر مادری بتواند حالا روزها مثلا نشب روزها بچهش رو با شیر مصنوعی تغذیه کند یا با شیر حیوانی تغذیه کند، شبهای مقدارم خودش شیر بدهد یا برای بچه دایه بگیرد، چنین حالتی میگن به این که افطار جایز است که این روزه افطار بکند با اون عظمتی که برای افطار صوم هست و اون عقوبتی که برای افطار هست، میگن گناه نیست یا از این جهت منصرف هست لاغر. بنابراین اون آیونی که در روایت سند روایت سومون اشکال دارن از جهت فتوا مطابق با سایرین فتوا میدهن که صحیح محمد مسلم منصرف است به صورت انحصار. لذا اینی که صاحب عروه رضوان الله علیه فرمودن احوت بل الاغوا این است که اقتصار کرد در جایی که قائم مقام نباشد، این حق است. صاحب عروه آخرین فرعی که زیر مجموعه پنجمین مورد ذکر میکنن این است، میفرماین بل احوت بل الاغوا الاغتسار و علی صورت عدم وجود من یقوم مقامها فی الرضا تبرعا او به اجرت من ابیه او منها او من متبرع. میفرماین اغوا این است. بعضی از آقایون مثل من ها بروجید رضوان الله علیه میفرمودن به اینکه فی القوت من اون سیدان استاد امام رضوان الله علیه و بعضی از آقایون دیگر هم همین راه را طی کردن که این اغوا نیست، بله خب احوت وجوبی هست. بنابراین اگر اغوا نباشد، احوت وجوبی در این است که زن وقتی میتواند روز را افطار کند، زن شیرده که تأمین شیر کودک از راه شیرهای مصنوعی یا شیرهای حیوانی یا شیرهای دایه های دیگر ممکن نباشد. این آخرین فر از مجموعه. حالا بحث بعدی انشاءالله روزه فردا انشاءالله. الحمدلله.